خوشبختانه برای اولین بار کشور و کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تونسته فهرست آمارهای رسمی کشور رو تدوین بکنه و برای آمارهای رسمی میشه گفت از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستن، از چارچوبا و شیوه های تولید خاصی و از کیفیت خاصی هم برخوردار هستن. در نظام آماری کشور خوشبختانه سال قبل چارچوب کیفیت تولید آمارا ابلاغ شد به همه دستگاه اجرایی و این میتونه نقطه قوتی باشه در روند ارتقای کیفیت آمارای تولیدی در مرکز آمار ایران، در دستگاه اجرایی و همه سازمانهایی که به نحوی در تولید آمار نقش دارن. تغییر رویکرد جمع‌آوری عرض کردم. خوشبختانه ما امسال مسابقه هیئت دولت داشتیم، همینطور که شما و شنوندگان استحضار دارن به هر حال جمع‌آوری داده به هر حال کار میدانی و کار بسیار سختی هست. مسابقه ما داشتیم که سرشماری سال 1405 یعنی سرشماری 10 سالمون به صورت ثبتی مبنا انجام بشه. خب این میتونه نقطه قوتی باشه در کاهش هزینه‌ها، در ارتقای کیفیت داده‌ها، در سرعت انتشار داده‌ها و مباحث از اینکه بعد تو همین راستا ما خوشبختانه فردا رونمایی از جمعیت پایه اشایره داریم که به صورت ثبتی مبنا برای اولین بار در کشور انجام شده. ما به جای اینکه بریم کار میدانی انجام بدیم و شاید حدودا 50 میلیارد تومان باز هزینه میکردیم، با حداقل هزینه به روش ثبتی مبنا برای اولین بار ما جمعیت پایه اشایره کشور رو درست کردیم و انشالله فردا از این جمعیت رونمایی خواهد شد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر نصیری، ممنونم که با ما همراه بودید. باز همین روز رو تبریک میگیم. البته خدمت شنوندگان عرض کنیم که ما به مناسبت همین مناسبت روز آمار در ساعت 14:30 امروز در گفتگوی اقتصادیمون گفتگوی مفصل و ویژه‌ای خواهیم داشت با جناب آقای دکتر جواد حسین‌زاده، ریاست محترم مرکز آمار ایران. آقای دکتر متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم.
آرزوی سلامتی داریم. آرزوی تو خسته نباشید و خدا نگهدارتون.
زنده باش معید.
خدا نگهدار. تا اون لحظه اون روز تا اون شهر که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو تا اون شهر تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شهر تا اون روز میخونم من به یاد تا اون روزی که آه دیگه نباره زمستون تا اون شب که ماه ستاره بیافتن از تاقه آسمون تا اون روزی که موج با گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون تا اون شب تا اون تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو اما میخواییم برسیم و بپردازیم به اوضاع و احوال فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و اوضاع و احوالمون در دولت الکترونیک. توی رسانه ها خبرهایی رو داشتیم مبنی بر این که توی این حوزه، یعنی تو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت نامطلوبی داریم و این پرسش مطرح میشه که چرا در دولت الکترونیک هم عقبی. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر سید امیر اصغری، نماینده محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، و همینطور جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، مؤسس محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران. آقای دکتر اصغری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای هاشمی عزیز، همچنین مخاطبین عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر افراسیابی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی جناب دکتر اصغری و همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنی برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. من با اجازهتون اول آقای دکتر افراسیابی این سوال رو بپرسم که شما هم قبول دارید که وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتمون در ایران مطلوب نیست، اگر نگیم نامطلوبه ولی مطلوب هم نیست؟
حالا این بحث یک موضوعی هستش که به هر حال ما وقتی صحبت میکنیم از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت، این موقع اون تصویر ایدئال رو در ذهن داریم. یک زمانی هم ما با شرایط واقعی خودمون رو مقایسه میکنیم با دقیقا کشورهای دیگه. در سطح کشورهای همسایه ما نسبت خیلی از کشورهای همسایه همون در وضع بهتری هستیم و در حقیقت حتی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات عراق و افغانستان.
کدوم همسایه ها رو مد نظرتون هست؟ ما دورمون پر از همسایه هست، از افغانستان و پاکستان تا کشورهای حاشیه خلیج فارس و کویت و ایمان.
الان ما حتی در افغانستان و عراق سال پیش نمایشگاه متعدد ایران برگزار کرد و فعالان در رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات کشور ما تو این کشورها مبدع و منشأ خیلی از اتفاقات بزرگ بودن.
در حال جنگ هستند، وضعشون خیلی وخیمه. الان مثلا نسبت به کویت، امارات، قطر، عمان، اوضاع احوال با اینا چطوره؟
خب اونها ببین، اونها هم یه نکته وجود داره، اونها اینه که پول هزینه میکنن، یعنی به هر حال هزینه میکنن و خودشون اون دانش رو ندارن. خیلی وقتا اون دانش و تکنولوژی که اونجا میبینیم وارداتی است و به هر حال با ثروتی که
خب پس ما الان برسیم بگیم حرف مشترک، بگیم نگاه مشترک. ما اگر نخواهیم بگیم مثلا مقایسه میکنیم خودمون رو با کسی، چون الان یا باید با افغانستان و پاکستان و عراق مقایسه کنیم یا باید با حاشیه جنوبی خلیج فارس مقایسه کنیم، هر دوتا هم مال فارغن، اون دوتا در حال جنگن، این یکی دوتا میفرمایید که همشون وارداتی هستن و پول نفتی میریزن و پاشون رو خرج میکنن. اما نگاهمون به برنامه سوم باشه. از برنامه سوم که این موضوع مطرح شد، ماده 103 و 124 رو تو برنامه 4 هم، ماده 40 رو تو برنامه 5 هم، ماده 46 که اصلا یک فصل مجزایی تحت عنوان نظام اداری مدیریت فناوری اطلاعات داده شد، بر اساس این الگوی ما لاقل این که میتونه باشه، ما میتونیم با هم بگیم که یک نگاه مشترک داریم. نگاه اونم برنامه 3 4 5 هستش. ما نسبت به این چقدر عقبیم؟
تو بحث خدمات بهتر عمل شده، تو بحث آموزش به هر حال آموزش الکترونیک تا سالها که اصلا موضع گیری میشد، بعد از کرونا بل اجبار ما به این سمت رفتیم، ولی باز هم وقتی نگاه میکنیم به کیفیت آموزش میبینیم به اون حد مطلوب نیستیم. بیشتر تمرکز من تصور میکنم رو حوزه خدمات الکترونیک بوده. گاهن باز در بعضی از، چون وقتی وارد حوزه خدمات میشیم، خدمات باز چند نوع میشه. یک سری خدمات مربوط به بخش خصوصی هست که دولت بستر رو فراهم میکنه، یک سری خدمات مربوط به خود دولته. خود دولت. باز در خود دولت ما میبینیم هنوز همین ایام کرونا هنوز بعضی از بخش‌های دولت شما نیاز دارید به مراجعه حضوری، به پیگیری.
خب دقیقا همین رو میگفتم که ما اگر میگیم نامطلوب، دقیقا نگاهمون لااقل الان من و شما یک فصل مشترک داریم، از حالا حتی نگاه میتونه باشه یا حتی میتونه صحبت بشه رجوع، پس میدونیم داریم به چی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر عسکری در خدمت حضرت عالی هستیم. بحث دولت الکترونیک رو رسیدیم با آقای دکتر افراسیابی. بفرمایید که همین سوال، چرا اصولا ما در بحث دولت الکترونیک عقب هستیم؟
من حالا از یه پاسخش آره بدم، یه اندکی میخوام توقف بکنم بر روی خود تعریفی که ما از دولت الکترونیک داریم. یعنی یه استنباط ناکاملی وجود داره که دولت الکترونیک الزاماً برنامه الکترونیکی کردن دولت نیست. ما به دنبال یه تحول و یه تبدیل دیجیتال هستیم، یعنی الزاماً ما به دنبال این نیستیم که فرآیندهای کاغذی و سنتی موجودمون نما و شمای الکترونیکی به خودش بگیره. بر طرفی برداشت ناکامل دیگه که وجود داره، دولت الکترونیکی به معنی تحول و تبدیل دولت هم نیست به مسابقه الکترونیکی کردن. ما ترجمه ای گاورمنت رو استفاده میکنیم دیگه، هم یا به واژه دیگه ای گاورننس که باید مورد استفاده قرار بگیره، حکمرانی الکترونیکه. یعنی حاکمیت باید این فرایندهای الکترونیکی رو تو دل خودش جا بده. هر جایی که تو کشور ما به موفقیت رسیدیم، هر سه قوه در کنار همدیگه قرار گرفتن. من میخوام مثال موردی رو عرض بکنم. برفرض ما در دولت دوم آقای دکتر روحانی، ما 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی رو تعریف کردیم. برخی از این پروژه به سرانجام مطلوب رسیدن، برخیشون در حال تکمیل هستن، برخیشون هم نه، سرانجام خوبی رو نداشتن. در فرض خانه تدارکات الکترونیکی دولت رو من عرض می‌کنم. این سامانه سامانه‌ای هست که هدف گذاری الان در حال بهره برداری کامل. چرا؟ چون مقنن قانون گذاری کرد، ناظر نظارت خوبی کرد و مجری هم اجرای مناسبی رو از خودش نشون داد. یا برفرض پروژه امضای الکترونیکی به سرانجام خوبی رسیده. یا برفرض ما دو هفته گذشته ما تو بحث ایجوکیشن یا آموزش الکترونیکی سامانه استعلام اصالت مدارک تحصیلی رو اندازی کردیم. شما ببینید که این همین سامانه استعلام اصالت مدارک تحصیلی آموزش عالی چند تا بازیگر داره: وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز خدمات حوزه علمیه، سازمان صف اول، سازمان بازرسی کل کشور. ببین چند تا بازیگر تو این یه پروژه اولویت‌ها رو دولت الکترونیکی نقش بازی می‌کنن تا این پروژه به سلامت به نتیجه مطلوب خودش برسه. هر کدوم از این بازیگر نقش خودش رو بازی نکنه، نه تنها نقیصه خودش رو داره تحمیل می‌کنه، کل اون جلوه و ساختار کلی رو ناقص جلوه میده. ارزم بر اینه که در این کشور دولت الکترونیکی یک چینه، یک زنجیره است. نقش مطلوب خودش رو به خوبی بازی بکنن تا ما بگیم که قوه مجریه به عنوان نقش بازیگر اصلی نقش مفیدی رو ارائه کرده. اگر یک نقیصه ارائه میشه، حتما نقش ضعیف قوه مجریه به این بازی نبوده و حواستون باشه که
بستر رو کی فراهم میکنه؟ بستر بازیگری رو کی فراهم میکنه؟
نگاه ما نمیتونیم دولت الکترونیکی رو منتظر باشیم که به سرانجام خوب برسه، اما قوانین و مقرراتمون مال سال 82 باشه، سال 56 باشه، سال 46 باشه، سال 49 باشه. من موردی مثال هایی رو از قوانین مد نظر دارم، اما مثلا در اون پروژه سامانه تدارکات ما نمیتونیم که بگیم که آقا تدارکات الکترونیکی دولت بیاد نتیجه اثر بخش خودش رو ارائه بکنه، اما قانون برگزاری مناقصه مال سال 83 باشه، آیین‌نامه معاملات دولتی مال سال 49 باشه. قوانین
برنامه پنجم چه سالی تدوین شد؟
طبیعتاً قانون پنجم طبیعتاً من سال دقیقش رو خاطرم نیست، ولی
متعلق به همین دهه 90.
خب
برنامه پنجم ماده 46 یک فصل کامل مجزا آوردیم به عنوان نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات. پس نمیتونیم بگیم ما نگاهمون همون نگاه مثلا 3-4 دهه پیش هست. ما نگاهمون لااقل در حوزه قانون، ما همه جا داریم میگیم ما تو حوزه قانون مشکل نداریم، ما تو حوزه قانون ای بسا حرفای زیادی برای گفتن باشه، ای بسا انقدر قانون وجود داره که تزاحم قوانین ما داریم حتی الان. ولی تو این حوزه، حالا با وجود تمام این حرفا، حالا بله قبولم دارم که اگر همکاری و توان افزایی بین بخشی نباشه، مدیریت بین بخشی نباشه، دچار مشکل میشیم، اما همین بستر همکاری، بستر بازیگری سازمان ها و ارگان ها و نهادهای دیگر رو هم همین دولت فراهم میکنه.
کاملا موافقم.
بستر هم تا حدی میتونیم بگیم
اتفاقا هم راست با فرمایش شما. حالا من یک گلم داخل خود قوه مجریه است، نگاه کنیم که صد دستور کار داریم، کوپریشن انجام میشه، عملیات هر سال کوپریشن همکاری خوب میشه، یک نهادی باعث باشه هماهنگی بین اعضای مختلف رو به خوبی انجام بده. من کاملا موافق هستم که نقش پررنگی رو قوه مجریه بازی میکنه و بایستی همکاری و هماهنگی و تلاش بین دستگاهی
یه بخوایم خیلی عامیانه بخوایم بگیم ما یک جاده‌ای داریم که این جاده بسیار خراب هست، بعد از همه هم انتظار داریم که آقا چرا درست نمیرونه، چرا نمیدونم سرعت چنین
طوری که بله کاملا موافق هستم. متأسفانه تعصب سازمانی و بخشی خیلی پررنگه تو بخشی از پروژه ها.
متشکرم. از به هر حال این نکته که شما فرمودید نکاتی بود که اگر مورد توجه قرار بگیره باعث حرکتمون خواهد شد. آقای دکتر افراسیابی اگر صحبت پایانی دارید خواهش می‌کنم تو این حوزه بفرمایید، خیلی کوتاه باشه.
خواهش میکنم. به هر حال کلیات نکاتی که ایشون از سری گفتن درسته و تقریبا فکر می‌کنم همه قبول داشته باشیم، اما دو نکته من به اون جمع‌بندی عرض بکنم. یکی این که باید مردم این رو حس بکنن، یعنی ببینید گاهی وقتا مثلا ما میگیم آقا فلان موضوع محقق شده است، یعنی مردم تو زندگیشون این رو بفهمن. ما خیلی باید مصداقی و خیلی ملموس مردم احساس بکنن که من یه خدماتی دارم دریافت میکنم که به هر حال باعث کاهش رفت آمد میشه، راحت تر میتونم از منزل خیلی از کارهامو انجام بدم. مثلا این یک بحث که البته من قبول دارم باید نظارت هم باشه و همه کار نمیشه وزارت ارتباطات، چون وزارت ارتباطات زیر ساخت رو ایجاد میکنه. اینکه نهادهای مختلف دولتی، قوه نهادهای به هر حال قضایی و غیره برن به سمت استفاده از این زیر ساخت ها، این نیازمند اینه که بازرسی های بهتری انجام میشه، حتی بازرسی کل کشور ورود بکنه ببینه کدوم نهادها از این زیرساخت استفاده نمیکنن. یعنی ما یه مقدار باید تعریف و مفهوم بازرسی رو تغییر بدیم در قوه قضاییه. یک بحث هم این هست که
خیلی کوتاه لطفاً، چون وقتمون تمام شده، خیلی کوتاه باشه.
یک بحث هم این هستش که ایشون درست اشاره کردن، تو بحث‌های قانون‌گذاری گاهی وقت ما تناقض‌هایی داریم، گاهی وقتا قانونی نداریم. این هم یک نکته است که واقعا مجلس یک قوانین جامع به نظر من باید دنبال بکنه. الان باز مجدد می‌بینیم به سراغ قوانین موردی میره، اینا مثل مسکن میمونه. کار مسکنی دیگه شاید جوابگو نیست، باید ما یک کار اصولی انجام بدیم و این ماندگار بشه برای همه دولت‌های بعد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر افراسیابی، آرزوی موفقیت داریم. ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. متشکرم آقای دکتر اسقری، سپاسگزارم از نقطه نظراتی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه. ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیز کمیه. علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاستور و در دانشکده بهداشت که نتایج جدیدتری خواهیم داشت. این ویروس اونچه که امروز برای ما مسلمه که قدرت سرایتش به شدت بیشتر از قبل شده و دوم این که جوانترهای بیشتری رو گرفتار میکنه.
خب روزها روزهای خوبی نیست در اجتماعمون، در جامعهمون، در کل جهان. آمار متاسفانه آمار رو به افزایش هست. موج سوم هم همگیر شد و موج سوم هم داره اون روی خشن و بی‌رحمش رو نشون میده، به خاطر اینکه توجه نکردیم متاسفانه به توصیه ها، اقدام نکردیم به موقع، پیشگیری نکردیم. الان هزینه های سنگین درمان، فرسودگی و خستگی کادر درمان رو باهاش مواجه هستیم و فقط امیدواریم که کادر درمانمون هنوز بتونن این فداکاریشون رو با همین وضعیت و نحو ادامه بدن. بهشون خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم براشون و جدا مرهون و مدیونشون هستیم. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا محبوب، عضو محترم انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران ارجمند و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقای دکتر، ما میخواییم تو این وقت کوتاهی که در خدمت حضرت عالی هستیم این رو بدونیم که حالا همه میدونیم که باید ماسک بزنیم، دستامون رو بشوریم، فاصلهمون رو رعایت بکنیم، اما با تمام این احوال و اوضاع هم آمار ابتلا داره بالا میره، هم آمار متاسفانه فوتی ها. در این شرایط چه کار باید کرد؟ چطور باید دید قضیه رو لطفا؟
بله، من فکر میکنم که وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی کرونا از همون ابتدا ویروس کرونا و بیماری کرونا را دست کم گرفتند و باید خدمت شما عرض کنم که این شرایطی که امروز ما در سطح کشور شاهد هستیم باز می‌گردد به ساختار وزارت بهداشت و درمان و به طور کل ساختار سلامت کشور. اگر ساختار سلامت کشور رجعت بکند به دو اصل شایسته سالاری و پاسخگویی، من یقین دارم که بسیاری از مشکلات امروز قطعا حل خواهد شد. در وصف شرایط امروز کشور و بالاخص تهران به عنوان کانون انتشار بیماری کرونا، باید عرض کنم که شرایط بسیار سخت هست و ما با عنایت به سردی هوا و همچنین تشدید آلودگی هوا در هفته ها و ماه‌های آینده در فصول پاییز و زمستان موج سوم کرونا به قله خواهد رسید و مجدداً در زمستان موج چهارم بیماری کرونا را هم ما قطعاً پشت سر خواهیم گذاشت و بسیار بسیار شرایط تلخ و ناگوار خواهد بود و آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا از این هم که هست قطعاً تا چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد و این وضعیت بسیار خطرناکی است. به نظر من این محدودیت ها و ممنوعیت هایی که دولت طی هفته های اخیر وضع کرد، این ممنوعیت ها و محدودیت ها متاسفانه باید عرض کنم که هیچ گونه آثاری در بهبود شرایط کشور و همچنین شرایط بیماری کرونا نداشته. امروز تنها راه حلی که پیش پای دولت وجود داره ستاد ملی کرونا، وزارت بهداشت و درمان، تعطیلی یک ماهه کشور هست. باید کلیه فعالیت های کشور تعطیل بشود. کشور تا دیر نشده در حالت قرنطینه کامل قرار بگیره و نیروهای مسلح هم در این خصوص کمک بکنند تا ما انشاءالله بتوانیم به یک موقعیت بهتر و نسبی در خصوص بیماری کرونا نائل بشیم. این نکته رو هم من عرض کنم، امروز متاسفانه ایران تبدیل شده به کانون انتشار بیماری کرونا در خاورمیانه و همچنین از نظر قربانیان بیماری کرونا هم ما در حال زنی هستیم در سطح جهان. شرایط بسیار سخت هست و امکان ایجاد آزمون و خطا وجود نداره و تنها راه حل تعطیلی یک ماه کشور هست که عرض کردم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر محبوب، از اینکه با ما همراه بودید و از تاریخ خداحافظی میکنیم. متشکرم.
خواهش میکنم. موفق و سلامت
باشید. خدا حافظ
شما. خدا
صبح گفتگو این هفته هم با برنامه امروز به پایان رسید. اجازه بدید مثل همه چهارشنبه ها امروز رو هم با دعا به پایان ببریم و دست هامون رو دخیل آسمان خداوند بکنیم و ازش بخوایم که ما رو در پناه نگاه مهربان خودش حفظ کنه و زمزمه میکنیم الهی دوستت دارم. از آقا امام زمان هم میخوایم که شفاعت کنه ما رو به درگاه الهی و مراقب همه ما باشه. امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و خنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
ای صفوه رحمتا للعالمین.
Bring compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت، از اول ربیع الاول.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، بخش اول برنامه ها رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما تا ساعت 14 در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های امروز تا لحظاتی دیگه برنامه گفتگوی اجتماعی رو خواهید شنید. سپس در ساعت 9:30 دقیقه برنامه روزنه تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه 40 ستون رو در ساعت 10 خواهید شنید. سپس در ساعت 11 با برنامه آوای قانون با شما همراه خواهیم بود. بعد از شنیدن این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:49 دقیقه است. سپس در ساعت 12 برنامه رویداد رو خواهید شنید. آخرین برنامه این بخش هم در ساعت 13:30 دقیقه با عنوان گفتگوی اجتماعی تقدیم حضور شما گرامیان خواهد شد. انشاءالله که همه شما همراه ما باشید، برنامه ها رو بشنوید. اگر نظری هم راجع به این برنامه ها داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم نظرات مفید و سازنده شما رو بشنویم و استفاده بکنیم در جهت پیشبرد برنامه های مختلف این شبکه رادیویی. و اما در هفته نیروی انتظامی هم هستیم، جا داره تبریک بگیم به عزیزانمون در نیروی انتظامی که حافظ نظم و امنیت کشور هستند.